گنه با خیشتن در گور بردی، همه زرها رها کردی و مردی. تو را چون جان بباید کرد تسلیم، چه مقصود از جهانی پر زر و سیم؟ یعنی اتفاقا حالا اونجایی که به طنز گفتم عقل ما و اینا، شما به طولا به طنز گفتید که اگر میرفتیم فلان،
بله.
اتفاقا عقل آینده بین حکم میکنه که چی میتونی با خودت ببری. حالا اینجا قبر و مرگ و آخرت هست، اینجا تو این جمله دیوانه به تصریح خودش عقل شارو، تعقل شارو زیر سوال میبره، عقل ورزی شارو. یه داستان دیگه به یاد آوردم، روزی الان نقل معزوم میکنم، من سرور دارم از حافظه به بیان خودم میگم. شاهی و زاهدی با هم دیدار داشتن. شاه به زاهده گفتش که، اون فردی که زاهده، گفت شما خیلی حالا به تعبیری هنر میکنید، کار بزرگی میکنید که دنیا رو رها کردید و به دنبال آخرتید، حالا اتوالا در یه گوشه ای در غاری. و زاهد پاسخ عجیبی داد، گفت اتفاقا شما خیلی هنر کردید که آخرت رو رها کردید و به دنبال دنیایید. شما از نظر کمی و تعداد و فیزیکی هم میگن آخرت یعنی هزاران و میلیاردها و بی‌نهایت از جهت زمانی، و اینجا حالا 70-80 سال که هنر کرده، شما پس هنر کردی که به این عدد کم چسبید. یعنی خود عقل ورزی، حالا میگم عقل به این معنایی که در مجانین عقلا و عقلای مجانین هست، دارم
یعنی در واقع به نوعی این جنون رو در اونجا عین عقل میدونه.
دقیقاً یعنی میگه عقل آینده بین. حالا شما با شکل مذهبی خودش، ما میگیم مثلا دنیا و آخرت دیگه که تو اون گفتگوی شاست، در شکل کلی خودش عقل آینده بین برای مصلحت، حالا آخرت رو اینجا برای زندگی معنوی و باطنی و درونی خودت، حتی به معنای روانشناسی امروز هم بگیریم، یعنی لذت بردن و التزاز هم بگیریم، میبینیم که اتفاقا اونگونه باید رفتار کرد. و حالا این رفتار مجانین و عقلا که پشت فرض بفرمایید که این پرسش ها و رفتارهای خودشون یا دیوانه دیگر، گستاخ دیگر، از خداوند درخواست کرد که به من در یه مسجدی به من غذایی بده، بعد خب چیزی نیومد، خانی نیومد، گفت من این چراغدان مسجد رو میشکنم، حالا به تعبیر امروز لوسر مسجد. بعد یک خانی یک مائده ای اومد، بعد گفتن چرا؟ گفت با خدا باید دندان نمودن. من به امر این متن رو نخوندم، به امر مخاطبا میتونم رجوع کنم. و این که حالا اینو گستاخی دیگه، این گستاخی رو اگر ناشی از بیخیشتنی بگیریم، انگار بقیه عارفان میگن چون یک نوع انگار اینا محبوبن، این نوع عارفان نزد خدا محبوب ترن. مثلا من چند ساعت دیگه انتخاب کردم بخونم، فرصت داریم دیگه؟
بله.
در کتاب روح الارباب میگه که وقتی که سلطان به نظاره دیوانه آید، دیوانه بسیار سخنان گوید که سلطان از کس احتمال نکند. احتمال معنی تحمل نمی‌کند.
بله.
میگه وقتی دیوانه یک سلطانی دیوانه ببینه، هر چی بگه، هر که را بند بر پای نهادند، بند از زفان برگشادند. زبان این بند بر پای نهادند، بندی که بر پای مجانین و دیوانگان میذاشتند. بله. اینم هست. میگه دیگه بندی از زبان برداشتن، هر چه بگن هست. یه نوع بعضا هم تو این نوع خردمندی مثلا یه نوع اندوهی هم هست. بر هر چیزی زکات هست و زکات عقل درازی اندوه بود. اینو فضیل عیاض میگه، از رساله قشیریه خوندم. یا فرض بفرمایید که در تمهیدات این القضات، هوشیاران را عقل و علم نگذارد که نظر بیگانگان بر جنون و سودای ایشان آید. این جمله آقای ایدری آتش میزن عالم، اینو پنهان کردن دیوانگی. هوشیاران را عقل و علم نگذارد که نظر بیگانگان بر جنون و سودای ایشان آید. یه نوع دستور و سفارشه که حتی دیوانگی و جنون رو باید پنهان کرد. بله، چون از هوشیاری ها، به تعبیر شما میگه از هوشیاری این اتفاق میفته. یا هم داستان شبلی رو که نقل کردیم و شما هم اشاره کردید که با منصور حلاج اون اتفاق که حالا یه گلی انداخ یا گلی انداخ و حلاج ناراحت شد، در کتاب
اون بانگ انالحقی که در واقع میزنه منصور حلاج و بله. اون دلیل در واقع این دوباره در تایید همون حرفی که اون
بله.
در واقع دیوانگی باید پنهان بشه.
آره، ولی خب حلاج پنهان که جرمش هم بود که اسرار رو ویدان بله. کرد. حالا پس از مرگ حلاج، شهادت حلاج، قتل حلاج، هرچی که بنامیم، با شبلی صحبتی شده در کتاب روح الارواح. این رو نقل کردن که شبلی را گفتند کار تو با حسین منصور چگونه بود؟ گفت، یعنی تو چه نسبتی بله. با اون داشتی؟ گفت ما هر دو از سر یک تنور رفتیم. از سر یک تنور رفتن مجازن انگار از یه آتش گرم شدن، انگار با هم بودیم. بله. ما هر دو در یک چیزیم، یک جنسیم. این به معنای این که ما هر دو در یک جنسیم، یک چیز هستیم، واحدیم. ما هر دو از سر یک تنور رفتیم، الا آن که نام او عاقل بود، به نام عاقلی سر در نهاد و من به اسم دیوانگی بجستم. این خلاف اون دستور میشه. و حالا البته من به عنوان یک شخصی که الان اینجا وظیفه اخلاقی و رسانه‌ایم دارم، متن‌های متون کهن ادبیات عرفانی رو نقل می‌کنم برای مخاطبان، تکرار می‌کنم، فارغ از هر نوع قضاوت و ارزش داوری بین شبلی و حلاج هست، داریم دو نوع نگاه رو منتقل می‌کنیم. باز عین‌الغزات که دیوانگان را سلسله جنبانیدن هم نوعی از دیوانگی است. حالا خود عین‌الغزات هم فردی است که دوچار احوالات بوده، نه هم چون حالا فرض بفرمایید که حلاج، ولی او هم کشته شد و مثل سهروردی،
این الغزات همدانی،
این الغزات همدانی، بله، قاضی بزرگ. حالا در ادامه من با عزتون از متون منصور خوندم، از مصر خوندم، از مولانا که حالا اون حیلت رها کن عاشقا هم پخش شد که خیلی عجیب بود، عرض کردم که از حسن بصری که مثلا در ابتدا هم اون انتهای ابتدای عرفان اسلامی از مقدمان هست همین رو میگه. مثلا از صنایع هم بگم که در قرن ششم که ادبیات فارسی وارد حوزه عرفان میشه، یا به تعبیری عرفان وارد حوزه ادبیات فارسی میشه، صنایع که خودش هم حکیمه، حکیم صنایع غزنوی، حکیم به معنی که آگاهه و عالمه، دانشمنده. قیل و قال و دانش و تیمار پندار رهند، خاک بر چشم همه تیماره پندار زن. یا اول به تکلف بنوشتیم کتبها، و آخر ز تحیر بشکستیم قلمها.
آخر
منتها مخاطبا میدونم ما چیز نکردیم، کتبها جمع بین الجمع، ایراد نگیرن، جناب صنایعی گفته و عمدم داره اینجوری بگه، اول به تکلف همراه کتاب نوشتن رو، یا به تعبیر خودش کتبها نوشتن رو با تکلف میدونه. اول به تکلف بنوشتیم کتبها، و آخر ز تحیر بشکستیم قلمها. از شاعران دیگری که بین عقل و جنون، حالا مثلا اون تعبیر کهنه که علم ستیزی، که علم عشق در دفتر نباشد، اون یه بحث دیگری است که ما رها کردیم و فقط راجع به جنون. مولانا: میندیش میندیش که اندیشه گری ها چون نفتند بسوزند زهر بیخ تری را. خرف باش خرف باش ز مستی و ز حیرت که تا جمله نیستان نماید شکریا. این خرف باش رو با اون به معنای قدیم کلمه لحاظ بکنیم و اشاره به اون معصورات و سنت و حدیث و روایت هم هست که اکثر اهل بهشت ابله هستند. این بول رو به معنای همراه با همین حیرت و جنون و سادگی باید گرفتا.
بله.
و اون باز غزالی است که میگه من طالب ایمانی همچون ایمان عجوزگان و پیرزنان هستم، پیرزالان. اون یه بحث مجزایی است که اگر فرصت باشه من در یه برنامه دیگری مطرح میکنم. خود مولانا هم باز یه تفسیری داره که یه تفسیری رندان است. ظاهرا همسر مولانا یه بار از مولانا میپرسه که خب چجوری میشه که اکثر، از من گفت حالا با یه تعبیر رندانه است که از هوشیاری مولانا است، میگه اگر ابله نمودن فقط به بهشت و فردوس قناعت نمی کردن، جمال یار رو می خواستن. این نوع فراروی از ظاهر احادیث و روایت در عرفان اسلامی سابقه داره، یه نوع فراتر رفتن و تأویل کردن، تفسیر درونی کردن که حالا در این جمله هم بود. یا باز در مثنوی: آنچنان عقل را چه خواهی کرد که نگونسار یک نبی زاید، عقل بفروش و جمله حیرت خر که تو را سود از این خرید آید. حتی اگه دنبال سود و زیانی هم این کارو باید بکنی. نه از آن حالتی است ای عاقل که در او عقل کس پدید آید، نشود باز این چون این قفلی گر همه عقل ها کلید آید. و گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو کز تو وارستم من امروز، بشوی ای عقل دست خیش از من که در مجنون بپیوستم من امروز. یا اون بیت خیلی مشهور: آویختم اندیشه را کاندیشه هوشیاری کند، زندیشه بیزاری کند، زندیشه ها پژمردم. و آخرین بیت، دو بیت هم بخونم از خواجوی کرمانی چون یه چیز میگه الجنون و فنون، این یک ضرب المثل و زبان زدی است در ادبیات عرب که در ادبیات فارسی هم رایج شده. به عقل کی متصور شود فنون جنون، که عشق عین جنون است و والجنون و فنون. ز عقل بگذر و مجنون زلف لیلی شو، که کل عقل عقیله است و عقل کل مجنون. من با اجازهتون بهت رو دوباره بخونم.
بله
زیبا. ز عقل بگذر و مجنون زلف لیلی شو، که کل عقل عقیله است و عقل کل مجنون. بهفود با هر کمال اندکی آشفتگی خوش است، هرچند عقل کل شده ای بی جنون مباش. آغاز برنامه گفتیم تصادفاً اینم حالا
از خاجوی گرمالی. بله بسیار عادی، خیلی ممنونم از شما آقای خالصی عزیز. ساعت 1:40 بامداد، یه فاصله بگیریم برمیگردیم در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم.
دیوونه کیه؟ آقم کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسته نیار به عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم. خوف نمیگم، سوال دارم، یه تریلی محال دارم، تازه داره حالیم میشه چیکارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش، جوونه نشکفته رو رستمش، ویروس که بود حالیش نبود هستمش، جواب زنده بودنم مرگ نبود، جون شما بود، مردن من مردن یک برگ نبود، تو رو به خدا بود، اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دل آره گم کردن گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای قارون ولش، خیابونا سوب زدنا شبخ به بارون ولش. دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟
شنوندگان گرامی، ساعت 1:42 است، با برنامه شبهای تهران در خدمت شما هستیم، در خدمت استاد احمد خالصی با موضوع عقل و جنون در ادبیات کلاسیک عرفانی. این بخشی که شنیدید با صدای هنرمند فقید حسین پناهی، استاد خالصی عزیز، من بعد از اینکه این برنامه رو در خدمت شما بودم، با اینکه بارها این فایل صوتی رو شنیده بودم، حالا بارها موقعی که میگم منظورم در واقع بارها و بارها نیست، حداقل 2-3 این متن رو شنیده بودم، الان با یک نگاه دیگه این در واقع فایل صوتی رو شنیدم، خیلی عمیق‌تر از اون چیزی شد برای من که قبل از این بود. یعنی با این نگاه که به نوعی اون گستاخی که ازش صحبت کردیم، گستاخی که حاکی از یک مقام و مرتبته، یک مقام و مرتبت متعالیست، من در این در واقع کلام دیدم، تازه داره حالیم میشه چی کارم، و این خیلی مفاهیم عمیقی بود که به نظر من در این فایل صوتی توسط زنده‌یاد حسین پناهی مطرح شد و گفته شد. بسیار زیبا. این دقایق برنامه اختصاص داره به حسین پناهی.
آقای بنی هاشمی صحبت کردن، 14 مرداد سال مرگ حسین پناهی، یعنی روز گذشته، و آقای بنی هاشمی هست که من دیشب رادیو تهران بودم البته و افتخار داشتم که اینجا بنی هاشم دقیقه در مورد حسین پناهی صحبت کردم، بعد وسط های صحبت در مورد ادبیات بود و یادتیم که خب موضوع برنامه امشب من که عقل و جنونه یه نسبتی داره با حسین پناهی، بیشتر صحبت رو گذاشتم اینجا که امیدوارم تکراری نباشه برای بخاطر حالا اون شعری هم که آقای بنی هاشمی انتخاب دیوونه کیه عاقل کیه، نه خیلی نسبت داشت با این صحبت ما. من تو اینو بگم همین آغاز داستان، بنده حالا این که پیشنهاد کردیم و تایید شد که راجع به حسین پناهی در بحث ادبیات عرفانی صحبت بکنیم، به هیچ به معنای این نیست که حسین پناهی رو بنده ذیل عارفان یا عارف قلمداد بکنم. نه ایشون ادعاشو داشته خودش، نه من چنین، نه فکر میکنم مخاطبان ما ایشون رو فقط و فقط یه هنرمند میشناسیم. منتها مشابهت مضامینی که در شعراش هست که الان شما اشاره کردید نسبتی برقرار میکنه با بحث ما در عقل و جنون در عرفان اسلامی، این مضمون ها بسیار بسیار مشابه هستند. و من یه درجه فراتر برم، نوعی من در ادامه سلسله عقلاء مجانین و مجانین عقلاء میبینم آقای حسین پناهی رو به نوعی توقع نمیره که همچون دیوانگانی که در اسرارنامه ذکر شده و ستایش شده، بلکه دقیقا امروزی اون حیرت، اون تقدیس پرسش که عرض کردم نزد عارفان هست. حسین پناهی جا میگه که سردرگریبانی بشر جاودانه باد، این دعایی که میکنه سردرگریبانی بشر جاودانه باد. این شبیه همون عرض بکنم شبیه همون حیرت و سردرگریبانی است که از ابوالحسن نیم ساعت پیش ذکر کردم تصادفا. و بالاخره در ادبیات کلاسیک ما اون پرسش های مهیبی که عرض کردم طرح میشد نزد عارفان، ما بیدیم این فیلسوف پریشان یا شاعر پریشان یا متفکر پریشان ما هم گفته. همین آغاز برنامه چون داریم در مورد عقل و جنون صحبت میکنیم، من چیز کنم استمداد بجویم به دو اثر معرفی کنم، دو کتاب رو دوباره دارم معرفی میکنم. دو کتاب هست از آقای دکتر نصرالله حکمت. آقای دکتر حکمت استاد فلسفه غرب هستن در دانشگاه شهید بهشتی و استاد فلسفه اسلامی. عنوان کتابشون در مورد حسین پناهی هر دو کتاب هست، فیلسوف دیوانه و تفسیری از جنون فیلسوفانه حسین پناهی. کتاب بسیار کوچکی است، قطع رقعی، و من بخشش رو انتخاب کرده بودم اما ترجیح میدم نخونم.
بازم تضاد بوده
فیلسوف دیوانه و هم شما آره شما دنبال تضادی، ولی به همون معنا تضاده و به همون معنا که راجع به عقلای مجانین صحبت کردیم، نوع وقتی خودش میپرسه دیوونه کی، عاقل کی، یا اون دعا که سردرگریبانی بشر جاودانه باد، یا دعای دیگری که جهل فرزندانم بیکرانه باد. در کتاب نامه‌های به آنا که مجموعه شعرهایی است که از حسین از خطاب به دخترشون سرکار خانم آنا پناهی، من با دخترشون هم صحبت کردم، این نامه‌ها بخشایش منتشر شده، بخشای دیگری هم هنوز هست، اونجا میگه جهل بیکرانم جهل فرزندانم بیکرانه باد. ببینید این ستایش پرسش، ستایش همون تضاد و تناقضی است که آقای دریا هی شما تکرار میکنید و درست هم هست. میگه که متناقضن اما زنده باد این تناقض، زنده باد این جهل بیکرانه، جهلی که موجب میشه که به یک به تعبیر شما مرحله دیگری برسیم. پس نخستین کتابی که معرفی کردم فیلسوف دیوانه هست، عنوانش تفسیری از جنون فیلسوفانه حسین پناهی. کتاب دیگر تفسیر گمشدگی حسین پناهی، شمس تبریزی پرسش، عنوان کتاب شمس تبریزی پرسش، باز هم از آقای دکتر حکمت. و این دو کتاب رو انتشارات الهام منتشر کرده. من دعوت میکنم مخاطبان خودشون مراجعه بکنن، چون نه با این تعابیری که بنده در مورد مجانین عقلا داشتم، بلکه آقای دکتر حکمت چون از قدیم با حسین پناهی انس الفت داشتن. حالا این که گفتید گستاخی، من یه چیزی هم لو بدم اصلا اینجا. یه بار آقای دکتر حکمت صحبت بود، گفتن حسین پناهی یه مجموعه شعر داره، ایشون در قید حیات بودن آقای پناهی. و خب هنرمند مشهوری بود، بازیگر بود، همه میشناختنش و تو خیابون خب میدیدن خیلی ارتباط برقرار، ولی ایشون هم گریزان بود تفلک از این فضای سلبریتی بازی امروزه که خب نداشت مرحوم پناهی. کتابی داره آقای دکتر حکمت، گفتن اون که میخوام لو بدم، عنوان کتاب هست خدا فارسی نمیداند. عجب. اون گستاخی که شما میگفتین یا ما گفتیم که عارفان دارن، اینم گستاخیه دیگه. بله. خدا که مگه میشه فارسی نه یعنی اصلا چیز، ولی این گستاخی همون مجانین عقلاست که در یک ارتباطی با
به اون مرتبت رسیده و بعد داره اینطوری،
آره، با وجود مطلق یک اتصالی با بیکرانه دارن، که این نوع تعابیر رو میتونیم برای این دو بزرگوار بگیم، که برای این بزرگوار بتونیم بگیم که دارن اون جنون و آشفتگی و شیدایی و بی سر و سامانی، اینا توی این دوستان هست. من با اجازهتون بحث رو ادامه میدم، شما هر جا فکر کردید وقت تموم هست بفرمایید. من یک بخشای چند سطری هم میخونم از یک پژوهشی یا یک یادداشت مفصلی به عنوان عقل سیاه در مورد حسین پناهی است، که میگه حسین پناهی شاعر بود به اضمحلال جان در روزگار مدرن و تباهی نفس در استراب هر روزینه، دغدغه وجودی او، کنش مضطربش، ناآرامی و بیقراریش، همه و همه در جغرافیای تمثیل می گنجند. بعد نویسنده این کتاب و این پژوهش ادعا کرده که خب ایشون شاعر بود، نویسنده بود حسین پناهی و در این حال بازیگر، و به دلیل اختزاعات فضای جدید تو آثار تلویزیونی اون شخصیت خاصی رو ما از حسین پناهی می دیدیم.
بله.
و این بحث مطرح بود که آیا ایشون شاعره یا بازیگر، و نویسنده این پژوهش یعنی پژوهشی با عنوان عقل سیاه میگه که حسین پناهی ادعا میکنه حسین پناهی یک کاراکتر ویژه خودش خلق کرده بود، یه شخصیتی که اینو تحمیل میکرد به رسانه ها، به سریال ها، به تلویزیون. یعنی این پرسش که چرا، ظاهرا از خودشون هم در حیاتش پرسیده بودن که چرا این نقش ثابت رو شما، حالا با یه توصیفاتی، شما تو همه سریال ها داری، و ایشون هم یه پاسخ عجیب و رندانه بود که پس از مرگ فلان. پژوهشگر محترم پژوهش عقل سیاه میگه که نه، این شخصیت حسین طوری بود، انقدر بزرگ و مهیب بود که خودشو به نویسندگان اون سریال ها تحمیل میکرد. یعنی اگر کسی داشت مجموعه ای سریالی تلویزیونی مینوشت، یک شخصیت حسین پناهی گونه در ذهنش بود که تو اون جا میگرفت. اون فیلم مرد فیلم سایه خیال، فیلم سایه خیال که خود حسین پناهی به نوعی زندگی خودش رو هم اونجا بازی میکنه، میگه این یک توانایی و نبوغی داره که خودش رو حسین پناهی با تمام ویژگی های جذاب، متضاد و متفاوتش بر تلویزیون تحمیل کرده. یعنی از اون طرف بوده نه از این طرف.
اصلا کاراکتر رو نمیشه تغییر داد، باید به همون گونه که هست باید اون رو جا بدی در کلیت داستان.
به همین دلیل در شعر حسین پناهی که یک نوع گستاخی و اعتراض هم میبینیم، آفرینش متفاوت، استعاره، اعتراض، طنز، درگیری، امید به رهایی، سینکرتیزم که ایشون حالا با توضیح میداد منظورش احتمالاً تلفیقه، استراب و دغدغه‌ای که در شعرهای حسین پناهی هست. و اون حالا مرگ مظلومانه هم داشت، ما در جوانیشون رو ما از دست دادیم، جوان مرگ شد. این ویژگی های فردی حسین پناهی به این دلیله که در ابتدای راه پرسش فلسفی بود. در جایی میگه درد پرسش، یه نمایشی داره چیزی شبیه زندگی، اونجا هی تکرار میکنه، یه جا میگه فلسفه یعنی رنج، افتخاره که بگی رنجورم. اینو درگیر فلسفه بودن، منتها ایشون رو با فیلسوف البته دقیقاً که نمیدونیم، من چه ادعایی ندارم، خودش هم چنین ادعایی نداشت، ذیل عارفان مسلمان یا عرفان اسلامی هم نمیگنجه، نه ادعایشونه نه ادعای من، احتمالاً ادعای شما هم نیست. منتها فیلسوف به این معنا بود که درگیر این پرسش‌های فلسفی بود، و عارف به این معنا که درگیر این احتمالاً شاید مثلا این پژوهش‌های آنچنانی هم خیلی علاقه نداشت بخونه، چون خیلی خلاقانه برخورد می‌کرد با دنیا. منتها اون خلاقیتش در فضای قرار می‌گیره که ما اون شعرهای ایشون رو می‌خونیم و مجموعه منصورشون، چون داستان‌های خوبی داره، متأسفانه داستان‌هاش هم شناخته شده نیست.
نخونده
خیلی‌ها نخوندن، نمی‌دونم حالا ناشر این کتاب، ناشر مجموعه آثار حسین پناهی در قسمت‌های منصور حسین و نصر حسین رو خدمت کردن، مجموعه تلویزیونی بیبیون که از تلویزیون پخش شد البته، ولی به صورت کتاب مجموعه داستان خروس‌ها و ساعت‌ها، چیزی شبیه زندگی، و در چندین داستان دیگر، و همون کتاب خدا فارسی نمی‌داند. ما می‌بینیم که یک نوع بیخیشی، بیقراری، شیدایی، شوریدگی هست که عرض می‌کنم امروزی بخوام نگاه بکنم، در ادامه سلسله عارفانی به نام عقلاء مجانین من میتونم حسین پناهی رو بررسی کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. آخر برنامه است تقریبا، ما حدود 6-7 دقیقه دیگه در خدمت شما
فرصت داریم
هستیم. بله، این دقایق رو هم ما انشالله در خدمت شما خواهیم بود. بریم اتاق فرمان، برگردیم و بخش پایانی رو تقدیم شنوندگان گرامی بکنیم. خب شنوندگان گرامی، با حدود 3-4 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. تصحیح میکنم کمتر از اون چیزی که فکر میکردم ما فرصت داریم با برنامه شبهای تهران و مبحثی که بسیار عمیق‌تر از اون چیزیست که در واقع بشه در این 2 ساعت برنامه بهش پرداخت و قطعا لازمه که با استاد خالصی عزیز در شبهای آتی که این برنامه رو تقدیم میکنیم باز هم به این موضوع بپردازیم، حالا به ابعاد و جهات و در واقع به گونه های دیگری که میشه به این موضوع نگاه کرد، انشاءالله بتونیم که عقل و جنون در ادبیات کلاسیک عرفانی رو بهش بپردازیم. و دقایقی هم به حسین پناهی پرداختیم که به هر حال کاملا مرتبط بود با موضوع امشب و این برنامه. آقای خالصی، ما 2-3 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خیلی کوتاه پس عرض بکنم که یه نگاه خاصی که این مجانین عقلایی که برمیگردیم به تاریخ عرفان اسلامی داشتن به سلاطین بود که خیلی گستاخانه با سلاطین و حاکمان صحبت میکنن. یه درسی هم از این میشه گرفت که ما حالا یک رفتار مستقل آزادانه داشته باشه. منتها بعضا من دیدم تو پژوهش‌ها که رفتار مجانین عقلا رو با شاهان و حکما تقلیل دادن، گفتن که مثلا این ناشی از احوال عصره، مثلا اون سلطانه. نه، این عارفان ما ذاتاً آزاده بودن. یعنی اگه دوره محمود غزنوی نبود، دوره مسعودم بود همین گونه بود، دوره سلجوقی هم بود همین بود، دوره نمیدونم قاجار هم باشه همین.
یعنی توش مخاطب شناسی نبود که بگی آقا با این پادشاه میشه اینطوری صحبت کرد، با اون یکی نمیشه.
خود عطار هم بعضی گفتن مثلا پشت این داستان هایی که از حکایت عقلا مجانین عطار نقل میکنه داره پناه میگیره تا از سلاطین عصر انتقاد کنه. من نمیگم این نیست، میگم فراتر از ذات این انسان هایی که عطار نقل میکنه ریشه رفتارشون فلسفی دینی یا حتی هر شکلی هست. یعنی مثلا از اون عقلا مجانین سلطان چیز میگه، میگه که منو دو تا کار میتونه، این یا از دوزخ هم رهایی بده یا این مگس رو از من دور کن. یعنی دو تا چیز خیلی
آره
بالا پای. عطار ابعاد اجتماعی حتما داره این نگاهاش، منتها این داستانهای رفتارهای عقلای مجانین و اقبالشون متفاوته. یا مثلا در اسرارنامه است، به هر سویی چرا باید دویدن، به صد سو هیچ جا نتوان رسیدن. یه درسی میشه باز به تعبیر خود عارفان میگن از حالت تفرقه، دوئیت، دوالیسم، به تعبیر آقای انصاری میگفتن دوگان انگاری، من و توی ما خارج بشیم. یه درسی داره یک سو نگریستن و یکسان نگریستن، این که ما صد سو بدویم و این علاقه اشتعال و اشتغال ذهنی که داریم، به هر سوی چرا باید دویدن، به صد سو هیچ جا نتوان رسیدن. فقط با درخواست یک سو بودن، یکسان بودن و یکسان نگریستن هست که ما حالا به تعبیر عارفان کهن امکان رهایی میتونیم پیدا بکنیم
و میتونیم در واقع اون رشد و تعالی رو داشته باشیم، اون مرتبت ها رو دونه دونه طی بکنیم و در یک سو بودن اون عبودیت بعد یک سوی داشته باشه و در نهایت میتونیم امیدوار باشیم که اون مراحل رو طی بکنیم.
آره این هست، منتها هم در سیر و سلوک این مسیر چیز، هم در زندگی عادی میگه که شما صد سو بدوی به هیچ جا نمیرسی. در زندگی عادی خودم یک مسیر
این شاخه
مقصد
شاخه
رو بله پیدا بکنی، اینم یکی از اون درسای رفتار و عقلای مجانی.
بله.
من یه بیتم بخونم، ما با مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، او به مقصدها رسید و ما هنوز آواریم. اینو به یاد حسین پناهی گفتم بخونم.
یه بار دیگه میشه بخونم.
ما با مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، او به مقصدها رسید و ما هنوز آواریم.
به به، این هم حسن ختام این برنامه که باز هم یادی شد از هنرمند فقید حسین پناهی. خیلی ممنونم از حضور استاد احمد خالصی که لذت میبرم انصافا از هم کلام شدن با ایشون و امیدوارم مباحثی که مطرح شد در این برنامه متوجه عذرخواهی میکنم مورد عنایت شنوندگان گرامی و همراهان برنامه شبهای تهران قرار گرفته باشه. به پایان این برنامه رسیدیم، تا انشالله هفته آینده و چهارشنبه شبی دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، از حضور همه شما خداحافظی میکنم تا فرصت سلامی دیگر. خدا نگهدار.
تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.